بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
اجراء أصالة البراءة متوقف بر فحصه، چه مقلد چه مجتهد. چه مقدار فحص بکند؟ مثلا مجتهد چه مقدار فحص بکند؟ عمده محل کلام مجتهده. می فرماید درجه اول ظن کفایت نمی کند. تحصیل علم هم لازم نیست. بین بین این است به قدری ادله را فحص بکند برای او اطمینان حاصل بشود که دلیلی برای تکلیف وجود ندارد. کجاها را فحص بکند و این اطمینان را کسب بکند؟ قرون اعصار فرق دارد. در زمانهای سابق احتیاج بود اصول اربعمعه را فحص بکند. در زمان حضور ائمه هدا علیهم السلام احتیاج بود خدمت ائمه برسند، از ائمه بپرسند. در عصرهای بعدی کتب اربعه را فحص بکند، کتب اربعه را و بعض کتب دیگری که کتب معتبره احادیث مثل قسمتی از کتب شیخ صدوق رحمه الله از قبیل خصال و امالی و امثال، اینا را کتب معتبره متداوله بین فقهای ما دیگر معروف شده است، اینها را فحص بکند، مطمئن بشود که در این کتاب ها دلیل برای تکلیف نیست. این کفایت است برای اجرای اصالت البراءه. اما تحصیل علم لازم نیست. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه تحصیل علم خیلی مشکله، خیلی وقت میخواد. اگر بخواد به قدری فحص بکند که براش علم حاصل بشود به عدم دلیل، دیگه به بقیه احکام نمیرسد. عمرش را باید مجتهد صرف بکند در مسائل معدودی، بقیه مسائل بماند. اون وقت مشکل اینجاست که در بقیه مسائل چه بکند؟ تحصیل علم این محصورات را دارد که در بقیه مسائل چه بکند. هر کجا شک کرد عمل به احتیاط بکند، عسر و حرجه، چون باید در اکثر مسائل احتیاط بکند دیگر، عسر و حرجه. به مجتهد آخر تقلید بکند، نظریه مجتهد آخر به این مجتهد حجیت نخواهد داشت. بسا مجتهد آخر سبک و سلیقه استنباطش مورد قبول این مجتهد نباشد. اون یک سلیقه هایی دارد، یک مبانی دارد، یک مشیه ها دارد، این قبول ندارد اون را. چطور از او تقلید بکند؟ مگر مجتهدی فرض بکنید که این مجتهد به مبانی و مشیه های او رضایت دارد، گفت نه، مشیه های او به نظر من صحیحه، استنباطات او به نظر من صحیحه. مگر یک همچه مجتهدی باشد در نظر این مجتهد، اون وقت تازه امکن امکان دارد که بگوییم یجوز له تقلیده، جایز است که این مجتهد بر اون مجتهد تقلید بکند، امکان امکانش هست. اون وقت شیخنا رحمه الله کلام را انتقال میده به این صورت که اگر مجتهدی نسبت به مجتهد دیگر از نظر مشی استنباطی رضایت دارد، یجوز امکنه این که تقلید او بر این جایز بشود، اونم به چند شرط. جواز تقلید، امکان جواز تقلید، یکی شرط همین شد که الان گفتم که مبانی او و مشیهای او مورد رضایت این باشد، و دیگر اینکه خود این مجتهد در تمام مسئله ها اجتهاد بکند به اندازه اطمینانش، به اندازه اطمینانش خودش اجتهاد بکند، اون وقت به دیگری مراجعه بکند. چرا؟ برای اینکه اگه خودش فحص نکرده بخواد از نظر مجتهد آخر استفاده بکند، شک می کند که آیا نظر مجتهد آخر برای این ارزش دارد یا نه، و ازا شک فی حجیت شیئین الاصل چی؟ الاصل عدم الحجیه. این اصل خیلی دقت دارد. دقت اول این شد که راضی باشد به استنباطات و به مشیهای او، توافق داشته باشند در مشی و در سلیقه و در مبانی موافق باشد. چون اگر موافق نباشند شک خواهد کرد که نظر او بر من معتبره یا نه، از اصل و عدم. در مشی موافقن، رضایت دارد به مشیهای او، اما خودش هیچ فحص نکرده، اما ابتداعا میخواد به او تقلید بکند، شک میکنیم که آیا با این وضع نظریه او بر این معتبر است یا نه، از اصل و عدم. اصل این است که فلزا باید خودش فحص بکند، بعد ممکن است که به دیگری مراجعه بکنه. حالا اگه مراجعه کرده مجتهد دیگر، دید که بر اون مجتهد در مسئله اصل براءت جاری کرده است، تعاضد حاصل می شود. تعاضد یعنی می بیند که نظر خود، نظرش با نظر او یکی بوده، میگه منم فحص کردم دلیلی پیدا نکردم، معلوم میشه اون هم فحص کرده دلیلی پیدا نکرده، خب من فحص کردم اون فحص کرده دلیلی پیدا نکرده، این میشه چی؟ تعاضد. این پیدا نکردن من با پیدا نکردن او کمک هم میشوند که دلیلی در مسئله نبوده، و الا اقلا یا من پیدا میکردم یا اون پیدا میکرد. خب آمدیم این فحص کرد و دلیلی پیدا نکرد، مراجعه کرد به یه مجتهد دیگر، دید اون فتوا داده بر وجوب، فتوا داده بر حرمت. خب وقتی فتوا داد بر وجوب، معلوم میشه که در نزد او دلیلی بوده، بدون دلیل که فتوا به وجوب و حرمت نمیدن. کان فتواه و خبر عادل، فتوای اون مجتهد برای این مجتهد حساب خبر عادل را پیدا می کند، از باب حجیت خبر عادل برای این مجتهد حجت است. بله، مثل نقل اجماع. چطور نقل اجماع حجته از باب خبر عادل؟ چون بالاخره نقل اجماع منجر میشه به نقل قول امام علیه السلام، اون فتوا هم که نقل شده به منزله خبر عادل، منجر میشه به نقل قول امام علیه السلام. به اینجا که رسیدیم یه شرط تازه پیدا میشه، غیر از اون دو تا شرط که مراجعه مجتهد به مجتهد آخر در با دو تا شرط، ولی یکی این بود که رضایت داشته باشد به مبانی او، و دیگر این که خودش کوشش خود را کرده باشد، نه ابتداعا. به اینجا که میرسیم یه شرط دیگر هم تولید میشه، شرط سوم، و اون این که احتمال این را ندهد که این مجتهد که این فتوا را داده ان حدسن و ان عقلن این فتوا را داده است، ان حدسن و اجتهادن این فتوا را داده، و الا پارسال در باب حجیت خبر واحد در اول اجماع منقول اونجا که می فرمود نقل اجماع حجت نیست، برای چی؟ فرمود برای اینکه ناقل اجماع قول امام را ان حدسن نقل نمی کند، قول امام را ان حدسن نقل می کند، و خبر عادل ان حدسن و اجتهادن حجت نیست. در صورتی فتوای این مجتهد به درد این مجتهد میخورد که احتمال این را ندهد که این فتوا ان حد سین و اجتهاد بوده، یقینا بداند که از روی روایت این فتوا را داده، از نص روایت این فتوا را داده. اگر از شما قبول می کنند و صلاح می دونید، یکتون به این آقا تذکر بدید که یک قدر یواشتر یا اون درها را ببندید، اگر اون دوتا در را. بله، شرط سوم اینجا پیدا شد. این مجتهد فتوا داده بر وجوب، فتوا داده بر حرمت، لابد دلیل داشته. اگه احتمال بدیم که ان حدسن و اجتهادن این فتوا را داده، خبر عادل ان حدسن برای کسی دیگه حجت نیست. اما بدانیم که نه، روی روایت این فتوا را داده، این همچه آدمی نیست. فلذا اومیلا به فتاوا علی ابن بابوه پارسال هم در حجیت خبر واحد این مسئله اینوان شد سال. که قدما رضوان الله علیهم وقتی کتب احادیث را مطالعه می کردن، مدرکی در یه مسئله پیدا نمی کردن، رساله علی ابن بابوه، رساله عملیه علی ابن بابوه را مراجعه می کردن و فتاوای علی ابن بابوه را برای خودشان مدرک قرار می دادن. چون سلیقه علی ابن بابوه این بوده، به مر احادیث فتوا می داد. در واقع فتاوای اون نقل به معنا بود، احادیث را به صورت نقل به معنا فتوا می داد. فلذا فتاوای علی ابن بابوه اینجوری بشود. شرط سوم هم عبارت از این شد که مطمئن باشد این آقای مفتی ان اجتهاد و نظر فتوا نداده است، بلکه به مر حدیث عرض کردن. فلذا فتاوای علی ابن بابوه را فقهای ما مراجعه می کردن، چون علی ابن بابوه به مر احادیث فتوا می داد. خیلی بله به استنباطات عقلیه و وجوه نظریه خیلی عنایتی نداشت، یعنی قدما نوعا نداشتن. بعد به طور تداعی معانی پیش آمده است که این نظرهای مفصل و نظرهای عمیق و دقیق، دیدید در فرائض گاهی به احادیث برخورد می کردیم، شیخنا رحمه الله چقدر در اطراف حدیث نظراتی داشت و حدیث را زیر رو می کرد و مطالبی استخراج می کرد از احادیث که هرگز با نظر بدوی اون مطالب به دست نمی آمد. خب تلاحق افکار نظرات را دقیق و عمیق کرده است. خب آمدیم این به مجتهدی بخواد رجوع بکند، این محظورات هست، یا به مبانی او راضی نیست، یا فتاواش ان حدس و نظر و اجتهادنه، تعین البراءت، دیگه حق ندارد تقلید بکند به اون مجتهد آخر، همون مقدار که فحص کرده به او قناعت بکند و اصل براءت جاری بکند در مسئله. مطلب ما در این قسمت تمام شد. هازا مقدار فحص. فاضل تونی رحمه الله برای اصالت البراءت شروط دیگری ذکر کرده است، غیر از این شرطی که در این چند روز میخوندیم. الفحص شرط های دیگری هم مقرر داشته. فرمودتی که از شرایط این، از شما وقتی اصل براءت را در یه مورد جاری می کنید، مواظب باشید که از جهت دیگه اسباب دردسر نباشد. اصل براءت را جاری می کنید که کلفت را از دوشتون بردارید. اگر اصل براءت از این طرف کلفت را بردارد، از اون طرف تو را ببرد زیر بار تکلیفی، نه، این اصل براءت نباید جاری بشه. دلیلی بر چنین اصل براءتی ما نداریم. بعد البته توسعه داده، در اصل براءت صحبت می کرده، ولی کلامش را برده روی مطلق اصالت العدم. وقتی شما یه چیزی را با اصل نفی می کنید، در صورتی حق دارید نفی بکنید که از جهت دیگه تکلیفی به گردنتون نیاد. مثل همون مثال ها که شربتتون حلاله یا حرام، اصل براءت جاری میکنیم، دیگه از جهت دیگه تکلیف به گردن نمیاد که این اینا پاکه یا نجسه، اصل براءت جاری میکنیم. تکلیف به گردن انسان بیاد مثل چی؟ مثلا در اینا عین مشتبهین، این اینا حرامه یا اون اینا حرامه، بگویید که من نسبت به این اینا اصل براءت جاری میکنم، میگم انشالله این اینا پاکه، انشالله این اینا حرام نیست. خب اون وقت راحت شدی دیگر، وقتی اصل براءت را در این اینا جاری کردی از جهت دیگه تکلیف به گردنت نمیاد که، بله میاد دیگر. این اینا انشالله پاک است، هست. پس اون یکی نجسه، خواستیم خودمون راحت بکنیم که انشالله پاکه، از طرف دیگر کلفت به گردن ما آمد، تکلیف آمد، پس اون یکی نجسه، این فایده ندارد، این اصل براءت را نباید جاری بود. حالا مبتلا به نبود چون هیچی اونجا گرد مبتلا به. یا مثلا یک آبیست قلیل بود، آب قلیل بود، یه مقدار آب روش ریخته شد، نمیدونیم به حد کور رسید یا به حد کور نرسید، از طرفی هم به نجس ملاقات کرده است. اگه به حد کور رسیده با اون ملاقات منفعل نشده، اگه به حد کور نرسیده با اون ملاقات منفعل شد. شما یه اصل اینجا جاری بکنید، بگید الاصل عدم الکریه، اصل این است که این آب که قبلا کره نبود هنوز هم به حد کریت نرسیده. خب این اسباب دردسر نمیشه، این اصل اسباب دردسر میشه دیگر. اصل این است که به حد کر نرسیده، خب پس نجس که ملاقات کرده به این شده متنجس، بایست ازش اجتناب بکنید. با یک اطالت العدم یک دنیا دردسر برای خودت درست میکنی. یا مثلا آبیز قلیل، مقداری آب ریخته شد روش که رسید به حد کور، حتما به حد کور رسید، از طرفی هم به نجس ملاقات کرده است، ولی نمیدانیم قبلا به حد کور رسید و بعدا به نجس ملاقات کرد، یا اول به نجس ملاقات کرد و بعدا به حد کور رسید. اگر قبلا به نجس ملاقات کرده بعدا به حد کور رسیده، همش متنجس دیگر، چون هی کاسه کاسه آب روش ریختن که به حد کور رسید. خب آب متنجس را به حد کور رسوندن که طاهرش نمی کند متنجس. اینجا بگویی الاصل عدم تقدم الکریه علی الملاقات، اصل این است که کریت قبل از ملاقات نبوده، این راحتت می کند یا اسباب دردسرت می شود. این اصل، اصل این است که کریت مقدمه بر ملاقات نبوده، اسباب دردسره، چون نتیجه می شود که پس ملاقات قبل از کریت بوده، نتیجتا تمام این آب نجس است و بایست ازش اجتناب بکنی. فلزا می فرماید اصلی را جاری بکن که تو را راحت بکند. مثلا بگو الاصل عدم تقدم الملاقات علی الکریه، این جوری بگو که راحت بشوی. اصل این است که ملاقات قبل از کریت نبوده، وقت نتیجه میشه ملاقات قبل از کریت نبوده، خب آب پاکه دیگر، بعد از کریت ملاقات شده و آب پاکه. بالاخره اصلی را که جاری میکنی مواظب باش که اون اصل و اون اصل وسیله راحتی تو را فراهم سازد، نه که اسباب درد سر تو باشد. مثل این که اینجا بعضی از آقایون خب بله همش به خاطر علمی اجمالیه، بله خیلی خوب. آمد مطالب است که فاضل تونی فرموده دیگر، انشاءالله تعالی در درس بعدی شیخنا همه اینها را حلاجی می کند و زیر رو می کند، این مثال ها را هم کاملا بررسی می کند که جریان از چه قراره در این مثال ها. من کلام فی مقدار الفحص، ببینیم چه مقدار احتیاج دارد مجتهد که فحص بکند و زپس اصالت البراءت جاری بکند. اما الكلام في مقدار الفحص فملخصه ان حد الفحص هو الياس ام وجدان الدليل. حد فحص این است که مجتهد مایوس باشد از پیدا شدن دلیل، یعنی کجا را بگردد و مایوس بشود. فی ما بعیدین من الادله، این ادله ای که در دسترس ماست اینها را فحص بکند و براش یأس حاصل بشه. ما به ایدینا من العدلتیه و یختلف و ذالکه به اختلاف الاعصار. این فرق میکنه به مرور دهور. یک موقعی دسترسی به خود امام بود یا دسترسی به اصول اربعمئه بود. فإن فی زماننا هذا اذا ظن المجتهد به عدم وجود دلیل تکلیف فی الکتب الاربعه، وقتی مجتهد ظن پیدا کرد، یعنی ظن اطمینانی پیدا کرد به عدم وجود دلیل تکلیف در کتب اربعه و امثال کتب اربعه من الکتب المعتبره فی الحدیث، کتب دیگری که در مورد حدیث اعتبار دارد مانند امالی خصال و امثالش، علتی کتب معتبره ای که یسهل تناولها، که به راحتی میشه اون کتب را به دست آورد، یسهل تناولها علی نوع اهل العصر، برای نوع اهل عصر آسان است اون کتب را به دست آوردن. فإن فی زماننا هذا اذا ظن المجتهد به عدم وجود دلیل تکلیف علی وجه صار مایوسا، به طوری ظن پیدا کرد که مایوس شد، اشاره به همون ظن اطمینانیه، یعنی مطمئن شد که دلیلی نمیتونه پیدا بکند. کفا ذلک منه فی اجراء البراءه. شیخنا مد دلیل بر اینکه اطمینان کافی است و تحصیل علم لازم نیست، و اما عدم وجوب زائد بیش از این فحص لازم نیست، فللزوم الحرج اصل حرج و تعطیل استعلام سایر تکالیف تعطیل خواهد بود به دست آوردن سایر احکام خدا، لأن انتها از فحص فی واقعتین، انسان بخواهد در یه مسئله خیلی فحص بکند الى حد یخسر العلم به عدم وجود دلیل تکلیف، به حدی که بداند دلیل برای تکلیف نیست، یوجب الحرمان من الاطلاع على دلیل تکلیف فی غیرها من الوقایع، موجب خواهد شد که این مجتهد محروم بماند از اطلاع بر دلیل تکلیف در غیر این واقعه من الوقایع. و چه بکند در وقایع دیگر، چه بکند اون وقت؟ فیض فیها امال احتیاط، یا احتیاط بکند و هوا یعدی الى الاسر، احتیاط اسر حرج، و اما لزوم تقلید، یا تقلید بکند لمن بذر فیها جهده، به یک شخص دیگری که اجتهاد کرده علاوه چین علم به عدم دلیل تکلیف فی، به قدر اجتهاد کرده دانسته است که دلیل برای تکلیف نیست، به یه همچه مجتهدی تقلید بکند و جوازه ممنوع، جواز چنین تقلیدی ممنوعه، لأن هذا المجتهد المتفحص، این مجتهدی که در یک قسمت تفحص کرده در بقیه میخواد تقلید بکند، لأن هذا المجتهد المتفحص الذي يريد تقليد مجتهد آخر ربما يخطئ ذلك المجتهد، ممکنه اون مجتهد آخر را تخطئه بکند، بله في كثير من مقدمات استنباطه للمسأله، در کثیری از مشیها و سلیقه ها و مبانی، في كثير من مقدمات استنباطه للمسأله. نعم لو كان جميع مقدماته مما يرتضيها هذا المجتهد، اگر مجتهد آخر طوریست که تمام مبانی و مقدمات اجتهادش طوریست که این مجتهد به اونها رضایت دارد، راضیست، نخیر کاملا راضیست، و کان التفاوت بینهما انه اطلع على ما لم يطلع هذا، فقط تفاوت این است که اون در بعض در قسمتی از مسائل فحص کرده و مطلع شده، این هنوز به اون حد فحص نکرده و مطلع نشده، فقط تفاوت شون در اینه. بله اون وقت امکنم امکان دارد، بله امکنه ان یکون قوله، اونم به طور قطع نمیشه گفت، امکنه ان یکون قوله حجتن فی حقه، امکان دارد که قول مجتهد آخر در حق این مجتهد حجت باشد، لیکن این یک شرط کفایت نمی کند برای امکنه، این یک شرط که یرتضیها تمام مقدمات اجتهاد او را رضایت دارد، شرط دیگر هم هست، لیکن لازم ان یتفحص حین ازن فی جمیع المسائل، بازم لازم است که خود مجتهد در تمام مسائل فحص بکند. اینا حیث یحصل الظن الاطمینانی به عدم وجود دلیل تکلیف، براش اطمینان بیاد که دلیل برای تکلیف نیست، اون وقت از رجوع الى هذا المجتهد رجوع بکند به مجتهد آخر. تا این کان مذهبه مطابقاً للبراءه، اگه به مجتهد آخر با این دو شرط مراجعه کرد و دید اون هم براءتی شده، حصلت تعاضد، کان مؤیداً لما ظنه من عدم الدلیل، این تقلید تأیید خواهد کرد اون ظنی را که پیدا کرده بود من عدم دلیل. و این کان مذهبه مخالفاً للبراءه، اما اگر مذهب اون مجتهد برخلاف براءت بود، نخیر، اون مجتهد فتوا داده بر وجوب، فتوا داده بر حرمت، کان شاهد و عدل علا وجود دلیل تکلیف، فتوای مجتهد آخر می شود شاهد عادل بر وجود دلیلی بر تکلیف. شرط سوم اینجا پیدا میشه. فإن لم يحتمل في حقه الاعتماد على الاستنباطات الحدسيه او العقليه من الاخبار، اگر در حق او احتمال ندیم که اعتماد کرده است بر استنباطات حدسیه، بر استنباطات عقلیه من الاخبار، که بله این مجتهد این فتوا را از اخبار استفاده کرده، اما نه اینکه صاف و ساده با چندین خم و پیچ از احادیث این فتوا را استفاده کرده. وقتی این احتمال را بدیم فایده ندارد. بله، فإن لم يحتمل في حقه الاعتماد على الاستنباطات الحدسيه او العقليه من الاخبار، اخذ بقوله، ایب ندارد قولش را بگیرد، في وجود دلیل، در اینکه دلیلی در مساله بوده، جعل فتواه كروايته، فتوای او را میتواند نازل به منزله روایتش قرار بدهد. و من هذا القبیل ما حکاه غیر واحد من ان القدما کانوا یعملون برسالت شیخ ابی الحسن علی ابن بابوی، قدما عمل میکردند به رساله عملیه علی ابن بابوی، البته رساله او را عمل میکردند این در اعواز نصوص، وقتی که دستشون از نصوص کوتاه میشد میرفتن سراغ رساله عملیه علی ابن بابوی. حالا این در اعواز نصوص دیگه چیه؟ وقتی که فتاوای علی ابن بابوی مانند روایاتش هست، قید این در اعواز چیه؟ رساله او هم در عرض بقیه کتاب ها بایست مورد استفاده قرار بگیرد. و تقیید به اعواز نصوص، این قید اعواز نصوص را که آوردن مبنیون علا ترجیح النص المنقول باللفظ علا النص المنقول بالمعنا، چون بالاخره رساله علی ابن بابوی نقل به معناست دیگر. بله، گو این که مطابق احادیث فتوا داده اما به صورتی نقل به معناست، نقل به لفظ مقدم است بر نقل به معنا. بله، مبنیون علا ترجیح النص المنقول بلفظه علی الفتوا، یعنی نقل به معنا، التی نقل به معنایی که یحتمل الخطا فی النقل بالمعنا، ممکن اون ناقل به معنا از حیث ترجمه اشتباه کرده است، در نقل به معنا خطا کرده است. فرضا خیلی ارزش دارد حدیثی به عین الفاظش به دست ما برسد. من احتمال فی حقه، اما اگر این مجتهد در حق اون مجتهد احتمال بدهد که اقتناع فتواه علی الحدس و العقل، که فتواش مبتنی بر حدس و عقل و اجتهاد و نظر بوده، لم يكن دلیل على اعتباره في حقه، دلیل نداریم که فتوای این مجتهد در حق مجتهد آخر ارزشی داشته باشد، اینجاست که دیگه مسلمن که تعین العمل بالبراءه، مقدار فحص بکند بعد اصل براءت جاری بکند. تضریب ذکر الفاضل تونی لاصل البراءه شروطا، فاضل تونی برای اصالت البراءت شروط دیگری ذکر کرده. الاول ان لا یکون اعمال الاصل موجبا لثبوت حکم شرعی من جهت اخرى. شرط اول این است که نباشد اجراء اصل دیگه، اصل براءت نگفته ها، هر اصالت العدمی اصل براءت میخواد باشد، غیر اصل براءت میخواد باشد. ان لا یکون اعمال الاصل، نباشد اجراء اصل اسباب دردسر موجب لثبوت حکم شرعی من جهت اخرى، موجب ثبوت حکم شرعی از ناحیه دیگر. مثل ان یقال فی احد الاناین المشتبهین، گفته شود در مورد احد اناین مشتبهین، الاصل عدم وجوب الاجتناب عنه، اصل این است که اجتناب از این انا واجب نیست. میخواستی از این اصل بهره برداری بکنی و به ضرر تمامه، فانه یوجب الحکمه به وجوب الاجتناب عن الاخر، باعث میشود که خب از اینا دیگر اجتناب بکنی، این پاکه پس اون یکی نجسه. یا مثلا نمیتونی بگویی الاصل عدم بلوغ الملاقی للنجاسه کرا، اصل این است که این آبی که به نجس ملاقات کرده به حد کر نرسیده است. نه، این اصل را جاری نکن، چون نتیجه این می شود که پس این آب متنجس شده و منفعل شده. بگو الاصل الطهاره، اصالت الطهاره جاری بکن که بله کلفتی از دوشت بردارد. یا مثلا حق نداری بگویی این مال اونجای بود که آب قلیل مقدار آب روش ریخته شده، اما نمیدونیم به حد کر رسیده یا نرسیده و از طرفی هم به نجس ملاقات کرده است. خب اگر به حد کر رسیده و ملاقات کرده پاکه، و الا نجسه. اون اصل اسباب درد سره. بله، زنده باد اصالت و طهاره. مثلا آیا این آب نجس شده یا نه با این ملاقات؟ الاصل و طهاره. استصاب کدوم نجاست؟ این آب چه قبلا نجس نبود؟ چی؟ خب استصاب عدم کذیه گفتیم جاری نکنید. چرا استصاب عدم کذیه جاری بکنه چی این آب بشه محکوم به این فعال؟ اصالت و طهاره جاری بکنید، اصالت و اصالت العدم را جاری بکنی، به قول فاضل تونی رحمه الله اسباب دردسره. یه اصلی جاری بکن که اسباب دردسر نباشد. اما استصاب نجاست محل نداره، دا اشتباه نکنید یه وقت. خب حق ندارید بگوید الاصل عدم تقدم الکریه، اصل این است که تاریخ کریت مقدم بر تاریخ ملاقات نیست. وقتی گفتید از عدم تقدم کریت، نتیجه این می شود که پس ملاقات مقدم بر کریت، پس این آب شده منفعل. این کار نکنید، یه اصلی جاری بکن که راحتت بکنه. مثلا بگو الاصل عدم تقدم ملاقات علی الکریه، یا بگو الاصل طهاره، یک اصلی که انسان را راحت می کند. او عدم تقدم الکلیه، این مال کجاست؟ این از حیث یعلم به حدوثها، بله در صورتی که میدانیم کرده شده سا، میدانیم کرده شده، اما تاریخش را نمیدانیم. نگو نگو الاصل و عدم تقدم الکلیه علا ملاقات نجاسه، اینه نگو. فا این اعمال الاصول، اگه این ستا اصل را جاری بکنی، یوجبو الاجتناب عن الاناء الاخر، در مثال اول مجبوری از اناء دیگه اجتناب بکنی، در مثال دوم مجبوری از این آبی که مشکوک الکریه هست اجتناب بکنی، در مثال سوم این آبی که تاریخش نامعلوم است اجتناب بکنی. لذا این اصلها را جاری نکنی. و صلی الله علی محمد و